بله، این جلسات که شما بهشون اشاره کردید شاید به اصطلاح یک کارزار سیاسی به نفع جمهوری اسلامی باشه، هرچند که اکثر اینها هم فاقد هر گونه قطعنامه محکومیت یا تأثیر عملی در مسائل میدانی ندارند. ولی خب اون چیزی که ما حتی میبینیم که دیروز مذاکرات ژنو هم که با شرکت کشور اروپایی برگزار شده، علی‌رغم اینی که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درش به نوعی غیر مستقیم شرکت داشته، بسیاری رایزنی ها به او انجام گرفت قبل از اینکه جلسه شروع بشه، ولی خب می‌بینیم آقای ترامپ راحتی میگه که اصولا اروپایی ها کاری نیستن، اونا نقشی بازی نمی کنن و ما این که باید مسئله رو با ایران حل بکنیم، ایران باید با ما بحث بکنه. و خب شاید جمهوری اسلامی با برگ بالایی از همه اول بازی کرد که اصولا مذاکره با آمریکا رو در این شرایط مثلا فاقد موضوعیت اعلام کرد و الان هم شرط رو گذاشته که باید اسرائیل حملاتش رو قطع بکنه تا برگرده به مذاکرات با آمریکا. به نظر میاد که خب جمهوری اسلامی تنها چیزی که داره اینی که بیش از پیش کشورهای منطقه درگیری این مسئله بشه و فشار بیاره تایمز کنید روی واشنگتن، متوجه به روابط نزدیکی که مثلا واشنگتن کشورهای منطقه در جمله عربستان سعودی و امارات و قطر، در این حال اینکه مثلا توی اسرائیل خستگی مردم، وضعیت روانی، وضعیت اقتصادی، درگیر بودن اسرائیل در چند جبهه شاید مثلا تأثیر گذار باشه. خب اینها همش محاسبات توأمه با ریسکه، یعنی معلوم نیست که واقعا نفس جمهوری اسلامی برای اینکه یک همچین محاسباتی به نتیجه بیانجامه بکشه و این دست بالایی که به طور نسبی اسرائیل داره کار خودش رو نکنه، به خصوص که این دو هفته ای هم که آقای ترامپ اعلام کرده طی بشه و به این یا اون طریق خود آمریکایی هم وارد میدان بشن.
تا چند از این صحبتایی که آقای اردوغان در همین نشست کرد، اینا میشه گفت که یک جور لفاظی سیاسیه، اینکه به هر حال آقای اردوغان خواستار این هم میشه که کشورهای مسلمون باید قدمهایی رو بردارن در قالب قوانین بین المللی و حتی آنچه که سازمان ملل متحد به هر حال بهشون اجازه میده، یعنی صدور قطعنامه که بتونن به نوعی اسرائیل رو متوقف کنن یا کنترلش کنن. اصلا چقدر اینها لفاظی سیاسیه، چقدر در عالم واقع چون این چیزی میتونه اتفاق بیفته در بین کشورهای مسلمان؟
نه، به نظر نمیاد که بسم الله ما به ازا عملی پیدا کنه این تهدیدات و حرفها. اینی که اصولا ترکیه و کل کشورهای منطقه از این که جمهوری اسلامی با قدر قدرتی اسرائیل تضعیف بشه و اسرائیل بیش از پیش در منطقه دارای قدرت مانور، امکانات نظامی و همه اینها باشه، برای خود این کشورها هم یه مقداری صدا جای نگرانی ایجاد کرده که فردا اسرائیل میتونه نه اینکه حمله کنه به این کشورها، ولی با برتری نظامی که پیدا کرده، این امکاناتی که داره و قدرتی که نشون داده، اینجا یا اونجا در برخی معادلات بتونه اصلا ارعاب بکنه، به خصوص که کسی مثل آقای نتانیاهو هم در رأس قدرت باشه. از این جهتش اینها نگرانی برشون داشته و برخی از این لفاظی ها، برخی از این مواضع ناشی از این نگرانی هم هست. منطقه ما میدونیم ترکیه اصولا در دفعات قبل هم علی رغم که برخی جمهوری اسلامی برخی اقدامات مثبت هم به نفع و موندن آقای اردوغان تو قدرت کرده، کار خاصی نکرده، به خصوص که ترکیه عضو ناتو هم هست و هر گونه اقدامش میتونه به صورت پردامنه باشه و این حساسیت برانگیزه.
آقای عراقچی گفت که چگونه میتونیم اعتماد کنیم به آمریکایی ها؟ آیا اصلا از اساس اتفاقی که بین ایران و آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای افتاد بین آقای ترامپ و جمهوری اسلامی بر اساس اعتماد سازی بود یا بر اساس مطالبه محوری؟ و این عبارت بندی تا چند اندازه عبارت بندی درستیه؟
در مناسبات بین المللی و معادلات بین المللی اصولا چیزی به نام اعتماد به اون معنا واقعی نیست. این طرح اعتماد مثلا اینه که مکانیزمایی باید هر دو طرف نصب بکنن یا به مکانیزمایی برسند که قابل کنترل باشه و هر دو طرف رو در تحقق وعده هایی که میدن، وظایفی که میدن، اینها مثلا مقیدشون بکنه. اینه که آقای عراقچی مثلا چیز میکنه، ما میدونیم برجام برای هر دو طرف مشکل داشت، یعنی الان اگر پای یک توافق دیگه هم برن، بسته به اینکه حالا چه کسی چقدر عقب نشینی میکنه یا چقدر مطالبات بیشتری عنوان میکنه، اصل اینه که هر گونه توافقی اگر به این اصولا مذاکره ای شکل بگیره به اون طرفی بره که مثلا یک معادلاتی شکل بگیره، توافقاتی شکل بگیره که برخی از این حفره ها رو نداشته باشه و مسئله اعتماد از این طریق حل بشه.